جای متهم و در واقع مدعی عوض بشه و به جای اینکه ترامپ و انگلیس که همسویی کرده همراهی کرده از در واقع توقیف مرکش ایران، این ایران رو مقصر جانه بودن و حامل معمی در خلیج فارس. در حالی که خب تلاشایی هم که داره میشه، البته باید صداهای جمهوری اسلامی و رسانه‌های که همسویتن باید بلندتر در دنیا شنیده بشه، استفاده هایی که کشورمون داره میکنه از ابزارهای دیپلماتیک و رسانه‌ای، فضایی که مثلا در اجزا سردن تماس آقای دکتوری استفاده کرد. ولی واقع قصه اینه که حجم در واقع حجمه های رسانه‌ای سنگینی که علیه جمهوری اسلامی هست بسیار بالاست و همه در واقع اون چی که تحلیل محتوای رسانه نشون میده تلاش در جهت مقصر زیاده دادن جمهوری اسلامی ایران، بالا نشون دادن هزینه این اقدام مستقلانه و به نوعی از موضع مستقلانه ایران، اینکه اینجوری در واقع الغا بکنن که ایران عامل ناامنی در خلیج فارس شده و ایران در حال تحریف کردن آبراه در واقع تنگ هرمز است و هزینه این رو بالا نشون میدن و بگن که این اقدامات جمهوری اسلامی ایران باعث شده که مثلا وضعیت اقتصادی دچار مشکل بشه، در حالی که همه میدونن که این تحریم ها بوده و این فشارهای غیر انسانی که امریکا و شرکای اروپایی و کشورهای دیگه در واقع در طول یک سال اخیر به خصوص بر جمهوری اسلامی ایران آوردن هست که مشکلاتی رو برای مردم ما و کشور ما ایجاد کرده. در هر حال رسانه ها هم دقیقا همسو با این فضا یک درد سنگینی رو سر میکنن علیه ایران نشون میدن، ایران رو به شدت تنها منزوی جلوه بدن و به هیچ وجه در واقع توانایی های ایران رو برای در واقع مقاومت پایداری خوبی در این فضا کاملا بایکوت بکنن و نادیده بگیرن و کم اهمیت بده بدن.
بله بسیار ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر نعمتی شما نکته داشتید؟
من یه نکته رو میخواستم اشاره بکنم. ببینید سیاست فشار حد اکثری غرب اشاره کردش که دوستان اشاره کردن، آقای دکتر مجیدی اشاره کردن که به صلاح برای طریق طرق مختلف داره انجام میشه، ولی اگر دقت بکنیم میبینیم که این فشار حد اکثری غرب بیشتر متمرکز شده روی جریان سازی، به اعتقاد من روی جریان سازی رسانه‌ای. ببین غرب توی این مدت هنوز بر علیه ما اقدام نظامی خاصی رو انجام نداده، غیر از اینکه کشتی‌های خودشو به منطقه خلیج فارس ارسال کرده یا سری نیرو فرستاده، ولی هنوز در واقع اقدامی که به صلاح نشانه این حضور باشه در واقع صورت نگرفت. اگه دقت کرده باشید وقتی که نیروهای آمریکایی میان توی منطقه مستقر میشن، جبه بلافاصله جریان رسانه غرب در واقع ماموریت خودشو شروع میکنه. این ماموریت هدفش این هستش که یه جوری پیامش رو ارسال بکنه، تو دل مردم منطقه رو خالی بکنه، یه ترس و نگرانی به وجود بیاره. خب این ترس و نگرانی اگر تو جامعه به وجود بیاد، تو دل مردم منطقه به وجود بیاد، هر اقدامی رو راحت‌تر میتونه انجام بده.
یعنی واقعیت میدانی که وجود داره با واقعیتی که رسانه‌ها میگن متفاوته. رسانه
100% تفاوت داره. حالا من نکته‌ای که میخوام بگم این هستش، بازدارندگی ما سیاست بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران هم به اصطلاح نبایستی صرفا روی مثلا فرض کنه حوزه نظامی باشه. ما بایستی بتونیم از این جریان رسانه‌ای به نحو مطلوب استفاده بکنیم. ما چقدر تونستیم در واقع پیام خودمون رو در ارتباط با خروج آمریکا از برجام و خیلی اقدامات دیگه‌ای که غربی‌ها تو منطقه کردن و مصداقی بر در واقع عمل تروریستی محسوب میشه، چقدر تونستیم اینو به مردم جهان نشون بدیم، مطرح بکنیم؟ میخوام بگم که ما حتما بایستی از رویکرد رسانه‌ای در ارتباط با این فضایی که شکل گرفته نبایستی غفلت بکنیم، حتما بایستی مورد توجه قرار بدیم. اونا ما را عامل خشونت معرفی میکنن، ما بایستی پاسخ بدیم. چجوری بایستی پاسخ بدیم؟ بایستی از طریق جریان رسانه‌ای ما به اصطلاح پاسخ
دقیقا بدیم. همین نکته ای که بحث جنگ روایت ها، یعنی اونا یه روایتی از این موضوعات دارن که ما باید روایت خودمون رو قالب کنیم.
دقیقا با استفاده از تکنیکایی که وجود داره، با استفاده از شیوهایی که وجود داره، ما بایستی بتونیم روایت خودمون رو مطرح بکنیم.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر محمد نبی آقا تقی، هم دیگر مهمون ما هستن. آقای دکتر آقا تقی، آقای دکتر مجیدی و آقای دکتر نعمتی انارکی روی بحث سیاست‌های آمریکا فشار حداکثری و سیاست بازدارندگی ما صحبت کردن. حالا ما برای اینکه تو این جنگ روایت‌ها و این جنگ رسانه‌ها بخوایم کار بکنیم، شما اگه بخواید تبیین کنید جنگ رسانه غرب چقدر تفاوت داشت با چیزی که تو میدان بود و واقعا اونا دنبال چی بودن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شما عرض بکنم که همجور که بزرگواران فرمودند، جریان رسانه‌ای غرب یه جریان پیوسته مسلط حداقل یک قرنی است که تونسته فضای رسانه‌ای جهان رو تحت اختیار خودش بگیره. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، خب خصوصا در دو دهه اخیر و شکل‌گیری جریان رسانه‌ای مقاومت متأثر از جریان رسانه‌ای خودمون، یعنی امروز میگیم جریان رسانه‌ای مقاومت، اما جریان رسانه‌ای که پیشگامش العالم بود، پیشگامش پرستیوی بود و بعد در لبنان و المنار و المیادین و سایر شبکه‌هایی که در عراق و کشورهای دیگه مقاومت شکل گرفت و مجموعاً به عنوان جریان رسانه‌ای مقاومت دارن شناخته میشن و عمل میکنن و تو فرایند بالاخره مقابله با جریان رسانه‌ای غرب که البته در اقلیتن، اینا باید در نظر بگیریم، هم لحاظ تعداد هم لحاظ عده و
امکانات،
ولی به اندازه خودشون و به اندازه آنچه که ما تو این ظرفیت موجود تعدادشون و عده میبینیم مثلا تاثیرگذار باشن. اینجا یه فاصله باید بین جریان رسانه‌ای مقاومت که یه بخشی از رسانه‌های داخل ما هم جزو همین جریانن و رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی باید قائل بشیم و تفکیک بکنیم که چرایی این که ما چرا بعضی وقتا با اینکه اعمالمون و عملمون تو حوزه میدان نظامی، تو میدان امنیتی، میدان اثر کاملا مبرزه که ما تونستیم اقدام همه جانبه خوبی را انجام بدیم، اما اون بازخورد رسانه‌ای جدی از حداقل رسانه‌های داخلیمون نسبت به این موضوعات اتفاق نمیفته. این رو باید ریشه یابی بکنیم که چه اتفاقی میفته که ما به عنوان مثال همین توقیف کشتی انگلیسی یا سرنگونی پهباد آمریکایی یا حضور بشار اسد که برادرمون فهمودن، حضور بسیار مهمی بود، یعنی ما واقعا لحظه تاریخی بود. چه میشه که اون لحظه تاریخی کمرنگ تو رسانه‌های داخلی و رسانه‌های بین‌المللی اتفاق میفته؟ باید بشیابی بکنیم. این اتفاقات مهمیه، یعنی ما اگر بخوایم ونسجی بکنیم اونجور که دکتر گفتن رسانه هامون باید وارد میدان بشن و مقابله بکنن به همون اندازه که جریان نظامی با اقتدار داره رفتار میکنه، باید چه اتفاقی میفته که رسانه داخلی ما تو اونجایی که باید درست رفتار بکنه درست رفتار نمیکنه؟ من اعتقاد دارم به همون میزانی که رسانه ما اگر تو این عدم انعکاس مناسب پاسخ به تهدیدات رسانه‌ای و حمایت از نقاط راهبردی مقاومتی ما، نقاط اقتدارآمیز ما، اگر رسانه ضعف‌هایی داره، من اگر می‌خوام درصد قائل بشیم بگم 20% 30%ش رسانه مقصره، اما 20% 30% به بالاش به سیاست‌های سیاستمداران ما ارتباط داره، به اعتقاد سیاستمداران ما، به گفتمان مقاومت، به گفتمان اقتدار ارتباط داره. اگر اون گفتمان مورد اعتقاد باشه، رویکردها و اعمال رسانه‌های ما هم منطبق خواهد شد. مثال میزنم همین حضور آقای بشار اسد تو تهران. خب بشار اسد اون لحظه تاریخی که تو ایران اومد بعد از چند سال جنگ به عنوان تشکر از زعیم مقاومت، رهبر مقاومت، رهبر کشور خودمون میاد ایران، باید تمام رسانه‌های دنیا فردای اون روز این خبر رو تو صدر اخبارشون می‌ذاشتن. کدوم خبر صدر اخبار شد؟ کدوم خبر شد؟ بگی استعفای وزیر خارجه ما صدر اخبار رسانه‌ها شد، به جای اینکه دیدار بشار اسد با رهبر
انقلاب
و رهبر مقاومت بشه. این نقاط عطف رو باید و این اشکالات رو باید ما خوب ریشه یابی بکنیم که بتونیم
هم افزایی.
حالا تو فوایدت
ان بسیار ممنونم. آقای دکتر محمود کبیری، شما مطالعات خوبی رو روی اندیشکده های آمریکایی و اروپایی داشتید. این اندیشکده ها در مورد ایران و به ویژه این مسائل ایران چجوری وارد شدم و چه مسائلی رو مورد بحث قرار دادم؟
بله خدمتتون عرض کنم، حتی شنوندگان عزیز زیادشون نره، ما همچنان منتظریم اگه کسی از این پهباده خبردار شدش من تا آخر برنامه
میگم. الان شده دو تا،
الان دو تا شده. اگه کسی از این پهباده،
تکنیک دروغ بزرگه
به هر حال، اگه کسی بتونه از امریکا از هر جای دنیا بتونه از این پهباد برنامه یه نشونی بیاره، من مطمئن باشید بهشون به هر حال یک گل خیلی زیبا بهشون یادگاری میدم. میخواستم خدمتتون عرض کنم که داشتم حوزه اندیشکده‌های امریکا رو داشتم مطالعه میکردم. اندیشکده آمریکن تینکر یه حرف خیلی جالبی رو زده، گفته که همکنون خلیج فارس جاذبه دیپلماسی دنیاست. یعنی اگر ما بخوایم خلیج فارس رو از جاذبه دیپلماسی دنیا حذفش بکنیم، برای امریکا، برای مردم دنیا و برای سیاست مردم دنیا در حال حاضر هیچ چیز دیگه نداریم بخوایم بهشون نشون بدیم. همون شکلی که اگر بخوایم ایران رو از پلتفرم سیاست خارجی امریکا حذف بکنیم، امریکا هم دیگه هیچ چیزی نداره که بخواد به اون دستاویز داشته باشه. به همین دلیل مجبور هستش که تو همین زمین بازیش رو انجام بدم. اندیشکده بروکینگز که پمپا سال 2003-2004 اینها، خودش رئیس این اندیشکده بودش، همیشه میگفتن ما اگر بخوایم با ایرانی ها روبرو بشیم، چهار تا محور رو مد نظر قرار میدیم. یکی که شروع میکنیم رو اقناع مردم کار کردن، دومیش اینه که خلع سلاح فکری میکنیم مردم رو. رو حوزه بعدی اون مهار بازدارندگی رو داریم. قسمت چهارم یا سناریوی چهارم ما میشه تغییر در واقع رفتار. اتفاقی که الان داره میفته دقیقاً همین هستش. ببین واقعیت اینه که تو این چند وقت گذشته من 28 تا اندیشکده و روزنامه رو به صورت مستمر شاید روزانه دارم اینها رو رصد میکنم. اینها همگی تو یک شوک سنگین رسانه‌ای قرار دارن. چرا میگم شوک؟ ببینید شنوندگان عزیز، واقعیت این هستش که ما الان با جنگ اراده ها و جنگ روایت ها روبرو هستیم. تو الان که ما یه محور مقاومت داریم، یه محور غربی عربی رو داریم، ما یعنی روبروی ما این دوتا محور اصلا نمیتونیم هم کتمان کنیم به غیر از این دوتا محور چیزی دیگه وجود داشته باشه. محور مقاومت تو حوزه در واقع سایبری چه کارهایی انجام داره، تو حوزه نظامی چه کارهایی انجام داره، محور غربی عربی تو حوزه سایبری چه کارهایی انجام داده، تو حوزه نظامیشون چه کارهایی رو انجام دادن. ببینید مهمترین کاری که دارن الان انجام میدن، محور غربی عربی حوزه‌ای هستش که دارن اعتبار سازی میکنن. ببینید اگر من در مورد اعتبار سازی دارم صحبت میکنم، برای این هستش که دیشب یک نظرسنجی رو من داشتم میدیدم. این نظرسنجی 3 خروجی داره و در انتهای اون 3 خروجی یک نتیجه گیری ازش شده که فوق‌العاده سیاست‌های خارجی امریکا رو میتونه تحت تأثیر قرار بده. آقای دکتر شاید براتون جالب باشه بدونید که تو نظرسنجیشون به 3 خروجی رسیدن. خروجی‌هاشون اولیش این بوده: مقاومت جواب داده، خیلی واضحه. دومیش این بودش که تحریم‌ها با وجود اینکه در واقع فشار اولیه رو مردم داشته ولی بی اثر شده. یعنی چی بی اثر شده؟ ما تو حوزه روانشناسی داریم یک نقطه‌ای رو داریم به اسم نقطه‌ای که در واقع آخرین نقطه روانی هستش که به جامعه میتونی شما شوک بدید. از اون نقطه که بگذرید، ما قدیمی ایرانی‌ها میگن کجدار و مریض، میگن اجازه ندید که بریزه. الان این اندیشکده میگه که اون مریضه اتفاق افتاده، یعنی کجداره شده به مریض و اون در واقع مردم تو محور مقاومت اون مریضه رو دیدن، یعنی واسه شون دیگه جذابیتی نداره. یه زمانی واسه شون استرس‌زا بود و براشون چیز بود. سومین اتفاقی که افتاده اینی که مجموعه اقدامات ایران تو حوزه خلیج فارس باعث شده که در واقع امید به جهان اسلام برگرده. ببینید این خیلی موضوع مهمی هستش، داریم در موردش صحبت میکنیم. یعنی محور مقاومت روحیه گرفته با اتفاقاتی که ما انجام دادیم و در نهایت تنها خروجی که این نظر سنجی داشته این بوده که حضرت آقا برگشتن گفتن که امریکا رو به افول هستش. دقیقا این اندیشکده برگشته گفته ترس ما از این هستش که مردم جهان بفهمن قدرت امریکا رو به افول هستش. یک خط نتیجه گیری این نظرسنجی یک خط بوده، ترسشون از این قضیه بوده. تو حوزه اتفاقاتی که الان داره میفته، ببینید بعد ببینیم که در واقع اونها چه سناریوهایی رو داشتن دنبال میکردن.
به نظرم آقای دکتر مجیدی چون پشت خط هستن صحبت شما رو واسه کنیم، ایشون هم یه صحبتی بکنه.
بله.
آقای دکتر، عرض سلام مجدد. آقای دکتر مجیدی، آقای دکتر مجیدی، این محوری که آقای دکتر کبیری مطرح کردن که طبق نتایج این تحقیقاتی که آمریکایی انجام دادن، امید به جانستان برگشته و محور مقاومت تونسته خودش رو بالاخره مستحکم کنه. یه مقدار چون شما استاد علوم سیاسی هستید، این اتفاقات اخیر چقدر تونسته واقعا این امید رو به منطقه ما، به کشور ما برگردونه؟
بله، واقعیتش اگه نگاه بکنیم الان امریکا در خیلی از کشورهای اروپایی و حتی ژاپن حتی نیروهای نظامی مستقر داره و یه تصویری به هر حال از بعد از جنگ دوم جهانی و بخصوص در از دهه 70 به بعد که اروپایی‌ها از بعد از مناطق مهم دنیا هم عملا نیروهاش مخارج کردن و به نوعی در منطقه حتی مثل خلیج فارس هم امریکا بیشتر بازیگر اصلی بوده، یک هیبت و یک جوابهاتی از خودشون به حال ساختن و بسیاری از سیاست‌هاشون هم بر اساس همین قدرت‌نمایی و تصویری که از این قدرت سر کردن در دنیا حاکم بکنن پیش بردن. طبیعیه که هر اقدامی که مثل خود انقلاب اسلامی که تونست این در واقع اقتدار امریکا رو که خب چندین هزار و چنده هزار نیرو تو ایران داشت بشکنه و ابهت امریکا رو که حمایت میکرد تا آخر از رژیم پهلوی بشکنه، طبیعتا بعد از اون هم کمتر پیش اومده که کشور مستقلی بدون پشتوانه قدرت‌های دیگه صرفا با اتکا بر توان خودش بتونه از استقلال و تمامیت ارضیش و به هر حال حقوق خودش در واقع دفاع بکنه. به خصوص که در سالیان اخیر هم جمهوری اسلامی ایران با منطق و استدلال بر اساس موازین حقوقی تونسته اون تصویر رو که در گذشته از ایران بود به شدت بشکنه، اجماع جهانی رو با شکست مواجه بکنه و حقانیت خودش رو و در واقع عقلانی بودن تصمیمات خودش رو به دنیا نشون بده. طبیعتا اگر الان هم نظرسنجی بشه علی‌رغم همه هژمونی که در واقع رسانه‌های غربی دارن، بسیار از در واقع افکار و میزونی ها میپذیرن که الان این ترامپ و امریکا هست که با یک جنبه گرایی داره در واقع این حقوق ملت ایران رو نقض میکنه و از یک موافقتنامه‌ای که با در واقع مدت‌ها بررسی و رایزنگ‌های دیپلماتیک و مذاکره صورت گرفت، یک تنها یک طرفه خارج شده و نه فقط از برجام که از معاهده پاریس خارج میشه، بسیار از معاهدات دو طرفه با چین با اتحادیه اروپا هم داره یک طرفه لغو میکنه و مسلماً ما اگه تو این فضا در واقع خیلی فضا برام مهیاته چون دنیا با یک ترامپی سر کار داره که تصمیمات عجیب و غریبش و یک جانبش منافع بسیار از کشورهای دنیا رو در واقع به خطر انداخته، از این جهت به نظر میرسه هر گونه اقدام مقابل جویانه ای که نشون بده میشه مقابل این مشی امریکا ایستاد مطمئنا نه تنها در بین کشورهای اسلام و محور مقاومت بلکه حتی در بین کشورهای دیگه در آمریکای لاتین در شرق آسیا هم این خودباوری و این حس احساس استقلال و اینکه میشه در اجماع جهانی و با ائتلاف برای صلح مقابل این یک جانبه گرایی امریکا ایستاد مطمئنا این باور رو و این حس رو تقویت میکنه. و من میخوام از همینجا استفاده بکنم یک تعریفی از امام فرمایش دوست فرزون که توی برنامه صحبت کردن، به نظرم الان زمان این نیست که ما بیایم و به گذشته برگردیم و بگیم چرا مثلا برخی از رسانه‌های داخلی همسویی نمیکنن. به نظر من میاد که اجماعی که الان در بین سیاسیون ما در مقابل این تعهدات امریکا وجود داره، همسدایی که وجود داره در برابر این که ما باید از حق خودمون دفاع بکنیم در پهنه آبی خلیج فارس، از توان خودمون برای حفظ امنیت منطقه و منافعمون استفاده بکنیم، کمتر کسی هست که بخواد تردید بکنه که این همسدایی در واقع هست و باید باشه و ما نباید نویده بگیریم. به هر حال وزیر خارجه که الان ممکنه یک تصمیمش که شاید در جای خودش هم قابل بحث باشه، به هر حال حق بود که وزیر خارجه هم در جریان سفر آقای بشار اسد قرار میگیره، درست نیست در شرایطی که الان کشور ما مقابل این حجمه سنگین قرار گرفته و فاز نظامی ما و نیروهایی که به هر حال سپاه پاسداران ما با با تمام توان داره از عزت ما در منطقه خلیج فارس دفاع میکنه و محور دیپلماتیک ما هم با محوریت آقای دکتر زری داره از بحث دیپلماسی دفاع میکنه در خود امریکا، در شورای امنیت، در سازمان ملل، در جنبش عدم تعهد. تو این شرایط به هیچ وجه درست نیست که ما نقد مخربی داشته باشیم از رفتار هر دو جناح اصلی مهاجم و مدافع حریم کشور و حریم نظام. به نظر من میاد در وضعیت کنونی ما نیاز داریم به یک اجماع ملی و یک هم‌افزایی ملی برای که هر دو فاز می باشدویات فلیسیتی حمایت بکنیم، فقط هم ناز بسنده بکنیم به این که ما بسنده های بینور مقاومت رو همسو به خودمون قرار بدیم، بلکه حتی اگه بتونیم با بهرگیری از رسانه های خود کشور غربی در واقع افکار عمومی خود غربی ها رو مورد هدف قرار بدیم، به نظرم موفق خواهیم بود. کما اینکه دیدیم تاثیراتی که گفتگوهای تلویزیونی و رایزنی‌های آقای ظریف داشت در امریکا باعث شد که پمپئو به این نتیجه رسید که باید هر چی میتونه محدود کنه فعالیت‌های آقای ظریف رو و جز اینکه به سه ساختمان اجازه تردد در نیویورک به ما نمیده. این نشون میده که چقدر تاثیرگذاره که ما با استفاده از رسانه‌های خود غربی افکار عمومی اونها رو مورد هدف قرار بدیم و افکار عمومی مردم دنیا و مردم امریکا رو به خصوص به این حقیقت برسونیم که رئیس جمهوری رو الان در رفت قدرت کشورشون دارن که از منطق و از حقوق بین‌الملل چیزی نمیدونه و امروز هم خلیج فارس رو با اقیانوس ها اشتباه میگیره و روزی نیست که یک صحبتی بکنه و یک اشتباه فاحش سیاسی لحظی در صحبتاش نباشه.
آقای دکتر بسیار ممنونم از اینکه تو برنامه‌مون شرکت کردین. حالا دوستان تو استودیو هستن، اگه صحبتی راجع به بحث شما داشتن بیان کنم. از شما خداحافظی میکنم آقای دکتر. آقا طبیب
خواهش میکنم.
منم خدمت دکتر مجیدی سلام عرض میکنم. خدمت شما عرض بکنم که پیروی صحبت ایشون باید عرض کنم که ما هم این نقطه که امروز کشور به یک اجماع رسیده در موضوع گفتمان مقاومت اعتقاد داریم، بله، اما چگونه به اجماع رسیدیم؟ بعد از اینکه دوستان 6 سال گفتمان مقاومت رو طرد کردن، گفتمان مقاومت رو عقب نگرداشتن و هی روی این تبله کوبیدن که آقا مذاکره با غرب، روی کرد غربیگرایی، ما هم به سمت غرب بخوایم حرکت بکنیم، تمام آمال ما غربه. بله، بعد 6 سال تمام آنچه که رشته بودن پنبه شد. مگه همه این تخم مرغای خودتون رو تو سبد دموکرات های آمریکا نذاشته بودید؟ تا همه این تخم مرغای گذاشتید شد برجام. نهایت برجام رئیس جمهور بعدی اومد ورق پاره کرد، گفت من از این برجام خارج میشم. با این حال باز آمریکا رو ول نکردید. آمریکا براها شد گفتید نه خیر، ما میخوایم بریم سراغ اروپا. اروپا رفتی، آمریکا رفتی کنار، اشکال نداره، ما اروپا رو ادامه میدیم. اروپا سال گذشته آقا گفت من به همین اروپا هم اعتماد ندارم، ولی باز شما میگید اروپا برید. یک سال گذشت با تمام این بازیایی که اروپا سر شما در آورد، باز این روی کرد و رسیدید به این نقطه. بله، امروز همه دوستان روی کردشون گفتمان مقاومت شده. چرا؟ چون رهبری معظم انقلاب پرچم داره. اما به این پرچم داری دوستان باید اعتقاد درونی داشته باشن، واقعا اعتقاد داشته باشن. این یه نکته. نکته در مورد آقای ظریف دارم میگم، ما نسبت به خدمات وزیر امور خارجه هیچ شکی نداریم، زحمت کشیدن تو این 6 سال، خیلی هم کار کردن تو برجام، همه گفتگو از منافع ملی جمهوری اسلامی دفاع میکنن. من هیچ نقدی نسبت عمل کرده آقای ظریف در سایر نقاطش نداشتم که شما یک ساعت بر ما شدید وکیل مدافع وزارت خارجه، که کار خوبی میکنید از وزارت خارجه دفاع میکنید، دفاع از وزارت خارجه، دفاع از منافع ملی، من روی شکی ندارم. اما من یه نقد درست و واقعی مطرح کردم. چرا باید وزیر خارجه که خودش رو مدافع منافع ملی کشور میدونه، مهمترین نقطه عطف کشور، بیاد حتی اگر ناراحت آقای بشار اسد دعوتش نکرده آقای روحانی؟ ایشون که اگر مدافع منافع ملی و شما مدافع های دکتر ظریف هستید، این رو باید در نظر بگیرید. مقام شما بالاتر از مقام ولی نیست. وقتی ولی و محور مقاومت دیدار دارن با هم دیگه، شما باید رعایت کنی، این روان رو به کام بگیری، بذار پس فردا، بذار یه هفته دیگه بگو من استعفا میدم. این رفتار تو شأن وزیر خارجه نبود، بهش بی‌اعتنایی. من نکتم این بود، واقعا نقدی به عمل کرده من نداشتم. آقای مجید متشکر از مواظبت.
آقای دکتر بفرمایید. آقای دکتر مجید،
بله، خب اگه ما بخوام برگردیم عقب‌تر، خب میتونیم خیلی هم عقب‌تر برگردیم. ببینید، ما به هر حال تجربه چندین دهه بحث هسته‌ای و مذاکرات هسته‌ای رو داریم. ما زمانی داریم که همین قطعنامه در واقع ذیل فصل 7 در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی هم تصویب شد. ما دوره رو تجربه کردیم که در واقع رئیس‌جمهور فقط همه این قطعنامه ها رو کاغذپاره تلقی کرد و هزینه سنگینی به رقبا کشور تحمیل شد. ما میخوام به عقب برگردیم، خیلی باز به عقبتر برگردیم و طبیعتا باستان اینها به نظر من دستگاهش فعلی صحیح نیست. ما مسلما با رفتارهایی که اثر دیپلماسی ما و مجموعه نظام ما انجام داده الان تونسته خود شد به این حقیقت برسونه و دنیا رو به این نتیجه برسونه که منطق جمهوری اسلامی منطق عقلانیت بوده و این که ترامپ میاد و این قطعنامه رو و این موافقتنامه رو پاره میکنه به هیچ وجه درستی منطق گفتگو و مذاکره رو در واقع نفی نمیکنه. همه دنیا تقریبا الان معترفن که این سیاست جنوبی آمریکا هزینه سنگین رو در دنیا رو تحمیل میکنه و به نظر من میاد من بحثم همین بود. من بحث آقای ظریف یا آقای یا تیم دیپلماسی رو ندارم، عرضم اینه که در شرایط فعلی که کشور ما در وضعیت حساسی هست همه باید کمک بکنن، رسانه‌های داخل، مجموعه کارشناسان ما جوری تحلیل نکنن، تخریب نکنن مجموعه نیروهای نظام رو، حالا هم تخریب سپاه، هم تخریب دولت، هم تخریب مجلس، هم خالی کردن دل مردم. ما هم داریم اینجا نقد میکنیم که آقا رسانه‌های بیگانه دارن یأس و ناامیدی رو در بین مردم ترویج میکنن. مطمئنن اگر کسی در داخلی کسانی که حتی مدعی دلسوزی هم هستن برای نظام ذره به این یأس اضافه کنن همسو بودن و همسو هستن.
بسیار ممنون آقای دکتر.
این وضعیت به نظر میاد که ما عنوان رسانه باید الان اقتدار، امید، همدلی، انسجام، اتحاد و
علت منطق و گفتگو. بله بسیار ممنونم آقای دکتر از این که روی خط برنامه اومدی. خواهش میکنم. ممنونم از شما. خداحافظی میکنم آقای دکتر مجیدی. بحث رو تو استودیو پی میگیریم. آقای دکتر انارکی بعضی از از شما خداحافظی میکنم. بعضی از ارتباطاتی ها اعتقاد دارن که رسانه ها از نقش مکمل عبور کردن و رسانه های غربی در حجمی که دارن انجام میدن اتفاقا نقش اصلی رو پیدا کردن و نیروهای نظامی و پیاده نظام رفتن تو نقش مکمل. شما به این اعتقاد دارید تو این حجم؟
من معتقد به این هستم. من تو صحبت قبلی من اشاره کردم که در واقع ببینید کار اقدام آمریکا آوردن یه سری امکانات تجهیزات در منطقه خلیج فارس و پیاده کردن نیرو اقدام خاص دیگه هنوز انجام نداده و به نظرم نمیاد، شواهد نشون نمیده که آخر اقدام خاصی انجام بده. به هر حال پی بوده به یه بخش از توانایی ما و کاری که داره انجام میشه جریان رسانه‌ای و جریان به صدا گفتمانی که اینها در واقع پدید آوردن در ارتباط با کشور ما داره سیاست‌های دولت آمریکا رو در واقع جمهوری خواه رو داره پیاده میکنه. من به این اعتقاد دارم. اگر نمیاد فرصت باشه
بله بله بفرمایید. نکته‌ای
هم اشاره کردم، سعی میکنم من بحثو بکشم به اصطلاح فضای رسانه‌ای مثلا از
تکنیکای رسانه‌ای
ربط دادن اونو به حوزه سیاست پرهیز بکنم چون بحثمون عمدتاً فضای رسانه‌ای هستش. ببینید آقای دکتر اشاره کردم یه نکته‌ای رو که منتظرم برای تا پایان وقت برنامه یه نفر زنگ بزنه بین این پهباد بالاخره پیدا شد یا نه. این آقای دکتر اصلا بس این اهمیتی نداره، مهم به نظر من مهم نیستش که این پهباد پیدا بشه یا نشه. به وقتی که ایران پهباد آمریکایی رو زد به هر حال اینا نگران شدن، نگران نسبت به این که ایران تکنولوژی داره، امکاناتی داره، تجهیزاتی داره که میتونه مافوق تصور اونها اقدام بکنه و خب این نگرانی باعث شدش که در واقع بیان و این جریان پدید بیارن با فرض این که این جریان اصلا واقعیت داشته باشه. شما نگاه بکنید ببینید الان دست گذاشتن روی او فضای رسانه‌ای و دارن به گونه این خبر حالا به قول خودمون جعلی و دور از واقعیت سقوط پهباد ایرانی دارن تو جریان رسانه‌ای خودشون مطرح میکنن که دنیا بپذیره که این اتفاق افتاده. من بحثم این استش که ما بایستی از این جریان رسانه‌ای استفاده صحیح بکنیم و نشون بدیم که امکان ما چقدر استش، توانایی ما چقدر استش، در واقع اونها به مطالبی که مطرح میکنن، نمونه‌های جعلی که مطرح میکنن، اینها رو در واقع برای مخاطبین در دنیا در واقع
بازگو کنن. من داشتم یک